با سلام و عصر همیتون بخیر، شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگه میزبان شما جاوید نعیمی. تا اخیر این برنامه با شما خواهم بود و در صدر مطالب این برنامه خواهید شنید که مشران و جرگه افغانستان برخوردهای اخیر ایران با افغانها را شدیداً محکوم کرده است. از سفر رئیس جمهور کرزی و هیئت امراهش به روسیه هم گزارش داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتون داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که قرار است مقامات تونس امروز یک حکومت جدید متحد ملی را در آن کشور اعلان بکنند، اما در این حال از بروز خشونت‌ها در جریان تظاهرات در آن کشور گزارش شده است. یک تبعه مصری امروز خود را در برابر پارلمان آن کشور در قاهره آتش زد. جزئیات و مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با زرغونه منگل. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشته ندا پیشکش می‌کند.
سرخط اخبار. پاکستان میگوید مقامات افغان باید نقش رهبری در پروسه تامین صلح در افغانستان را داشته باشند. وزارت امور خارجه افغانستان مسئله غرق شدن افغان‌ها در آب‌های یونان را مورد بررسی قرار می‌دهد. مشروع اخبار. پاکستان میگوید مقامات افغان باید نقش رهبری در پروسه تامین صلح در افغانستان را داشته باشند. سلمان بشیر معاون سیاسی وزارت خارجه پاکستان به روز دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت رهبری شماری از رسانه‌ها در افغانستان اعلام کرد و گفت کشورش قصد ندارد در ارتباط با مسائل تامین صلح در افغانستان بالای این کشور چیزی را تحمیل کند. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که طرز دید اداره استخبارات پاکستان نسبت به افغانستان تغییر نکند، وعده تازه پاکستان در بخش آوردن صلح به افغانستان عملی شدن نمیتواند. وزارت امور خارجه افغانستان مسئله غرق شدن افغان‌ها در آب‌های یونان را مورد بررسی قرار می‌دهد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این موضوع با جدیت بررسی خواهد شد.
سفارت افغانستان در ایتالیا و سفارت افغانستان در بروکسل وظیفه سپرده تا این قضیه را نزدیک با مقامات ایتالیایی و مقامات یونانی بررسی بکنند و در مورد هویت کشته شدگان و هویت کسایی که ناپدید است گفته میشه که این افغانستان، اما دقیق نیست، تحقیقات بکنه، گزارش به مرکز راه بکنه.
گزارش شده که به تازگی یک کشتی حامل 260 مهاجر ظاهرا غیر قانونی در آب‌های نزدیک به جزیره کورفو در یونان غرق شد. گفته شده که 240 تن از این مهاجران نجات یافتند، اما از سرنوشت بیش از 20 تن که افغان خوانده شده اند تا کنون معلومات در دست نیست. رئیس جمهور کرزی با هیئت با ریاست رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در جریان این دیدار که امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، روی گسترش روابط میان آلمان و افغانستان، روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و همکاری‌های آلمان با افغانان صحبت شد. در اعلامیه گفته شده که آقای کرزی نقش آلمان را در ارتقای ظرفیت نیروهای افغان مهم خوانده است. یک هیئت مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا گفته است تا زمانی که مردم افغانستان بخواهند، آمریکا به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد. این هیئت به رهبری میچ میکنل از حزب جمهوری‌ها شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی دیدار و گفتگو نمود. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری منتشر شده آمده است، در این دیدار در مورد تامین امنیت و ثبات در افغانستان، از بین بردن فساد اداری و همچنان سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث‌ها صورت گرفت. این بود اخبار داخلی افغانستان که شنیدید. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می‌شنوید.
حداقل 15 نفر در اثر انفجار در یک مینی بس در شمال غرب پاکستان کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. این معلوم نیست که آیا این یک حمله انفجاری بود و یا این که سلندر گاز این مینی بس منفجر شد. این بس از هنگور راهی کوهات بود که حادثه رخ داد. تندروان اسلامی به شکل متداوم در مناطق قبایلی پاکستان حملات را بر مردم ملکی و نیروهای امنیتی آن کشور انجام می دهند. در حالی که قرار است مقامات تونس امروز یک حکومت جدید متحد ملی را اعلان کنند، نیروهای امنیتی آن کشور برای پراگنده ساختن تظاهر کنندگان در پایتخت از تانک‌های آب و گاز اشکاور استفاده کردند. تظاهر کنندگان از حزب رئیس جمهور برکنار شده زین العابدین بن علی می‌خواستند از قدرت کنار برود. مظاهرات در حال صورت گرفت که قرار است صدر اعظم تونس محمد غنوشی امروز حکومت جدید متحد ملی را در آن کشور اعلان کند. بعد از آن که حالت اضطراری در تونس هفته گذشته توسط رئیس جمهور بن علی اعلان شد، هر نوع اجتماع عمومی در آن کشور منع قرار داده شد. حالات در تونس پرتنشند و نیروهای خاص آن کشور دیشب در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در حومه شهر تونس با نیروهای حامی رئیس جمهور زین العابدین درگیر شدند. بر اساس گزارش ها از مصر، یک مرد امروز خودش را در نزدیکی پارلمان آن کشور در قاهره به آتش کشید. گفته شده است این اقدام به دلیل اعتراض در مقابل فقر موجود و سطح پایان زندگی برای مردم عام صورت گرفته است. این عمل مرد مصری مشابه عمل یک فرد تونسی است که راه را برای یک قیام بزرگ در آن کشور هموار ساخته و منتج به سقوط حکومت تونس گردید. از قبل شایدان عینی گفته شده است که پلیس در قاهره توانست آتش افروخته شده بالای این مرد را خاموش سازد و این فرد به شفاخانه منتقل شد. وضع صحی این مرد نامعلوم است. روندی که رئیس جمهور تونس زین العابدین بن علی را سقوط داد با یک حادثه مشابه زمان آغاز شد که یک جوان 26 ساله و فارغ تحصیل پوانتون به دلیل عدم موجودیت فرصت کار خودش را آتش زده و چند هفته بعد به سبب جراحات شدیدی که برداشته بود وفات کرد. یک سارنوال ایرانی می گوید مقامات قضایی کشورش سزای سنگسار برای یک زن ایرانی را که سر و صداهای زیاد را در صحنه بین المللی ایجاد کرد از میان برداشتند. سنگسار شدن سکینه محمدی اشتیانی که به اتهام زنا محکوم به این مجازات شده بود سال گذشته از میان برداشته شد، ولی قرار شد وی به جرم کشتن شوهرش به جای سنگسار به دار آویخته شود. آژانس خبری ایسنا ایران گفته است در یک نامه رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان ایران بر رئیس جمهور جدید برزیل گفته شده که سزای مرگ برای سکینه محمدی به تقاضای فامیلش لغو شد. رئیس جمهور قبلی برزیل لوئیس لولا دا سیلوا از ایران خواسته بود سکینه محمدی را عفو کند و هم برای محمدی پیشنهاد اقامت در برزیل را کرده بود، پیشنهادی که از سوی ایران رد شده بود. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز اعلان کرد حزب کارگر آن کشور را ترک می کند. بارک از سال 2007 به این طرف رهبر این حزب بود. اهود بارک گفت حزب جدید را به نام استقلال ایجاد می کند. گفته شده از 4 عضو دیگر حزب کارگر اسرائیل هم از این حزب کنار رفته و به حزب جدید استقلال می پیوندند. حزب لیبر یا کارگر در اسرائیل سومین حزب بزرگ شامل در ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو می باشد. رادیوی اسرائیل از قول صدر اعظم نتانیاهو گفته است که تشکیل یک حزب جدید ثبات را در ائتلاف ایجاد خواهد کرد. یک حمله کننده انتحاری در عراق موتر حاوی مواد منفجرش را با کاروان موترهای حامل والی انبار تصادم داده، باعث جراحت 6 نفر به شمول محافظین والی و مردم ملکی شد. قاسم الفعدوی والی انبار از این حادثه جان به سلامت برد. حمله در رمادی مرکز ولایت انبار در 100 کیلومتری غرب بغداد رخ داد. فعدوی در یک حمله مشابه در سال 2009 شدیداً جراحت برداشته بود. و خبر آخر که دیکتاتور سابق هایتی ژان کلود بیبی داک به شکل غیر منتظره وارد کشورش شد. بیبی داک تا حال در تبهید به سر می برد. ژان کلود بیبی داک گفته است برای کمک جهت بازسازی کشور زلزله زده اش برگشته است. بیبی داک در سال 1986 در اثر قیام های وسیع مردم و فشارهای ایالات متحده از کرسیش کنار زده شد. وی و حامیانش متهم به فساد، ورود فشارهای سیاسی و تخطی از حقوق بشر بودند. پایان اخبار.
Yeah. باز هم خوش آمدین. 5:10 به وقت کابل شد. این هم سرخط مهمترین گزارشات در این برنامه. قرار است یک هیئت ارشد حکومت افغانستان امروز وارد روسیه شود. کمیسیون سم شکایت و مشران جرگه افغانستان برخوردهای اخیر ایران با افغانها را خلاف کنونسیون‌های بین المللی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت:
ایران محکوم میکنیم، ایران مداخله سریع میدانیم. سیاست خارجی دولت افغانستان در مورد ایران یک سیاستی بسیار ناکام میدانیم.
قرار است شورای ملی افغانستان بعد از مناقشه های زیاد در سوم دل، یعنی پس از یک هفته، افتتاح شود. پاکستان میگوید مقامات افغان باید نقش رهبری در پروسه تامین صلح در افغانستان را داشته باشند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران ظاهرا غیرقانونی افغان تحقیق میکند. در یک انفجار در شهر کوات ایالت خیبر پختونخوا 18 تن کشته شدند. سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه روزتای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است یک هیئت ارشد حکومت افغانستان امروز وارد روسیه شود. مقامات وزارت تجارت افغانستان میگویند خرید مواد نفتی از روسیه یکی از موضوعات است که در این دیدار مقامات افغان و روسی روی آن بحث صورت میگیرد و قرار است در این مورد توافقنامه نیز امضا شود. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفتند آنها انتظار دارند تا با امضای یک قرارداد در این زمینه مشکل کمبود نفت در بازارهای افغانستان رفع شود. افغانستان در حال برای خرید تیل از روسیه تقاضا دارد که توقف صدها تانکر نفت تاجران افغان در مرز میان ایران و افغانستان باعث افزایش نرخ تیل در بازارهای افغانستان شده است. فوزی احسان و جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند وزیر تجارت افغانستان که در ترکیب یک هیئت بلند رتبه به روسیه سفر میکند قرار است که با مقامات آن کشور در مورد خرید مواد نفتی صحبت کند. غلام محمد یعلاقی معین وزارت تجارت به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت تجارت افغانستان در نظر دارد تا تقاضای خرید 3 میلیون تن تیل را از روسیه کند. آقای یعلاقی در این مورد گفت:
با شما معلوم است که روسیه از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت است و مواد نفتیش از کیفیت خوبم برخوردار است و ما تقاضا از آن خوب داشتیم که یک مقدار کافی به دولت افغانستان بفروشم در مدت کمتری در اختیار ما قرار بده. امیدوار هستیم که تفاهم در این مورد صورت بگیره و یک موافقتنامه به عمل بیاید که یک مقدار کافی تیل در اختیار ما قرار بده. ما قبلا هم با اونا تماسهای داشتیم، ما تقاضایی را داشتیم که حدود 3 میلیون تن مواد نفتی بر ما موافقت بکند بفروشم.
افغانستان پس از آن در مورد خرید تیل از روسیه صحبت می کند که از حدود 2 ماه بدین سو ایران صدها تانکر تیل تاجران افغان را که از عراق خریداری شده در مرزهای کشورش متوقف کرده و این موضوع باعث بلند رفتن نرخ تیل و مواد نفتی در بازارهای این کشور شده است. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید در صورتی که افغانستان تیل را از روسیه وارد کند این مشکل تا حد زیادی حل می شود و می تواند بدیل خوبی در این زمینه باشد. آقای علاقی می گوید افغانستان سالانه در حدود 2 میلیون تن تیل مصرف دارد. ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده و میگوید تاجران افغان حاضرند تا تیل را از روسیه خریداری نموده و وارد افغانستان کنند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این مورد میگوید
اضافه از 25 نفر تاجر در این هیئت همراه رئیس جمهور سفر دارد. از طرف اتاق تجارت و تمام قراردادهایی که میشن با سکتور خصوصی میشن، مشکلات و پرابلم هایی که از لحاظ ترانزیتی و انتقالات در آسیای میانه ما داریم با دولت ازبکستان و قزاقستان برای ما شرایط مساعد خواهد ساختن. یه حد تاجرای بسیار بزرگی وارد کننده نفت همراه رئیس جمهور یک جای هستن و انشاءالله این مشکل حل خواهد شد.
افغانستان در حال حاضر 40% تیل مورد ضرورت خود را از طریق کشورهای پاکستان و ایران وارد می کند، اما در این اواخر به صورت مکرر این دو کشور در راه ترانزیت مواد نفتی افغانستان موانع ایجاد کردند. در آخرین مورد ایران حدود 2000 تانکر تیل تاجران افغان را از حدود 2 ماه به این طرف در مرز کشورش توقف داده که باعث بلند رفتن سرسام آور نرخ مواد سوخت در بازارهای افغانستان شده است. گفته شده ایران از ترس این که مبادا تیل این تانکرها مورد استفاده نیروهای بین المللی در افغانستان قرار گیرد، اجازه ورود آن به افغانستان را نداده است. مقامات حکومتی افغانستان و مسئولین اتاق تجارت این کشور ابراز امیدواری میکنند که هیئت افغانی با مقامات روسی به خاطر خرید تیل با قیمت مناسب به تفاهم دست یابند تا جوابگوی نیازمندی های افغانستان باشد.
از سفر یک هیئت افغانی بر روسیه شنیدید که به خاطر گفتگو و توافق روی انتقال نفت آن کشور به افغانستان بحث‌هایی خواهد داشت. وزیر تجارت و صنایع افغانستان دیروز از این سفر خبر داده بود. با گفته انوارالله قهدی، توقف تانکرهای نفت تاجران افغان در سرحد ایران بحران تازه‌ای را در افغانستان به میان آورده و ایران بدون دلیل موجه این تانکرها را متوقف ساخته است. گفته می شود که ادامه توقف این تانکرها در قلمرو ایران با گذشت هر روز بدبینی و تنفر را در میان مردم افغانستان نسبت به ایران افزایش داده است. کمیسیون سم شکایت مشران جرگه افغانستان امروز با الفاظ تند برخوردهای ایران با افغانها را خلاف کنوینسیونهای بین المللی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. رئیس و شماره از اعضای این کمیسیون در صحبت با خبرنگاران در کابل از وزارت خارجه افغانستان نیز انتقاد کردند که گفته است سفیر افغانستان در تهران به وزارت خارجه ایران احضار نشده، بلکه برای مشوره و گفتگو فراخوانده شده بود. بر اساس گزارش‌ها وزارت خارجه ایران به تازگی دکتر عبیدالله عبید سفیر افغانستان در تهران را به خاطر تظاهرات اخیر باشندگان کابل در مقابل سفارت ایران در کابل احضار کرده بود و از وی خواست تا حکومت افغانستان باید سازمان دهندگان تظاهرات ضد ایرانی را در این کشور بازداشت و مجازات کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که ستار فروغ از کابل فرستاده.
با دنبال احضار سفیر افغانستان در تهران، کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان این کار ایران را بیجا توصیف نموده است. رئیس این کمیسیون آنچه را خاموشی حکومت افغانستان نسبت به عملکرد ایران در خصوص توقف تانکرهای مواد نفتی تاجران افغان و برخورد نادرست با افغانهای مهاجر می خواند نیز مورد انتقاد قرار داده است. دکتر زلمه زابولی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر شورای ملی در کابل گفت تظاهرات اخیر در برابر سفارت ایران در کابل حق قانونی مردم افغانستان بوده و درخواست سفیر ایران مبنی بر شناسایی و مجازات برگزار کنندگان این تظاهرات را مداخله در امور افغانستان خواند.
ولی متاسفانه سفارت ایران با بسیار بی‌شرمی از دولت افغانستان خواست که نفرایی که در مقابل سفارت ایران آمده اونا را باید محاکمه بکنه، اونا را با شناسایی بکنه. این را محکوم میکنیم، این را مداخله سریع میدانیم. سیاست خارجی دولت افغانستان در مورد ایران یک سیاست بسیار ناکام میدانیم.
این اظهارات اندک پس از آن صورت میگیرد که وزارت خارجه ایران به روز شنبه این هفته دکتر عبیدالله عبید سفیر افغانستان در تهران را فراخواند و اعتراض شدید ایران را به خاطر مظاهره اخیر صدها افغان در مقابل سفارت ایران در کابل ابراز کرد. آقای زابلی از وزارت خارجه افغانستان انتقاد کرده که به جای انجام عمل بالمثل گفته است سفیر افغانستان در تهران احضار نشده، بلکه برای یک مشوره به وزارت خارجه ایران خواسته شده بود. در همین حال احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد سخنان رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه واکنش نشان نداده گفت مذاکرات با حکومت ایران و سفارت آن کشور در کابل ادامه دارد.
البته ما ضمن خدمتگزاری به صحبت های جناب محترم زابلی نمیخوایم در مورد صحبت کنم، اما آنچه که فعالیت های وزارت خارجه است و تلاش های وزارت خارجه است میگم که وزارت خارجه افغانستان به عنوان یک وزارت خارجه مسئول این قضایا را بگونه جدی و با کمال مسئولیت شناسی تعقیب میکنه. ما با مقامات محترم جمهوری اسلامی ایران، با سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در مذاکره هستیم. مذاکرات ما ادامه داره، انتظار داریم تا این مذاکرات نتیجه سودمند باشه.
رئیس کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه افغانستان از افغانها تقاضا کرد که در آینده نیز تظاهرات صلح‌آمیز بر ضد ایران را برگزار کنند. در اعتراض به توقف تانکرهای تیل در سرحد ایران و کشته و زخمی شدن ده ها افغان در آن کشور، تا کنون کابل و هرات چندین مرتبه شاهد مظاهرات بوده است. توقف این تانکرهای تیل باعث افزایش قیمت مواد نفتی در افغانستان شده و مشکلات را در فصل زمستان به مردم ایجاد کرده است. اما حالا به نظر می رسد وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صدد آن است تا راه های بدیل خرید مواد نفتی را دریافت کند.
از عکس‌العمل مشران و جرگه افغانستان پس از برخورد حکومت ایران با افغان ها شنیدید. به گفته کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه، این برخورد های ایران خلاف کنونسیون های بین المللی است و این مجلس مشران و جرگه امروز این اقدام ایران را با شدت محکوم کرد. بر اساس گزارش ها وزارت خارجه ایران اخیراً سفیر افغانستان در آن کشور را احضار کرد و این گفته می شود که وزارت خارجه افغانستان گفته است که این سفیر افغانی احضار نشده، بلکه برای مشوره و گفتگو با وزارت خارجه آن کشور فرا خوانده شده بود. تا حالا وزارت خارجه افغانستان به صورت رسمی در مورد این گونه اقدامات ایران عکس العمل جدی از خود نشان نداده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:21 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. پاکستان میگوید مقامات افغان باید نقش رهبری در پروسه تامین صلح در افغانستان را داشته باشند. جزئیات در این مورد و همچنان سفر معاون سیاسی وزارت خارجه پاکستان به کابل را تا دقایق بعد برایتان داریم. دور دوم ولسی جرگه افغانستان پس از چندین ماه مناقشه و جنجال در رابطه با نتایج انتخابات قرار است در سوم ماه دلو افتتاح شود. گفته می شود که قرار بود شورای ملی به تاریخ اول دلو گشایش یابد، اما به خاطر سفر رئیس جمهور کرزی بر روسیه این پلان به تعویق افتید. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید رئیس جمهور کرزی در نظر دارد که به تاریخ سوم ماه دل اجلاس شورای ملی جدید را افتتاح کند. همایون عزیزی بدون اینکه در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کند در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت ولسی جرگه در سوم ماه دل به کارش آغاز میکند. اما سیامک هیروی، یک سخنگوی حکومت افغانستان، با آژانس خبری فرانس پرس گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سفر به روسیه پارلمان جدید را افتتاح خواهد کرد. قبل از این مقامات گفته بودند که پارلمان در اولین روز ماه دل به کار خود آغاز می نماید. شک و تردیدها در مورد مشروعیت نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان زمان بالا گرفت که با شمول لوی سارنوال افغانستان برخی از مؤسسات و کاندیدان ادعا کردند که در نتایج انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. لوی سارنوال گفت که در انتخابات پارلمانی افغانستان تقلب وسیع صورت گرفت. در مورد بررسی این ادعاها رئیس جمهور کرزی تشکیل یک محکمه اختصاصی را حکم داد که به گفته مقامات این محکمه تا کنون هم بالای موضوع کار میکند. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید که این محکمه اختصاصی نتوانست کار خود را قبل از افتتاح پارلمان جدید تکمیل کند. با گفته آقای عزیزی کار روی هر دوسیه نیاز به زمان بیشتر دارد و انجام چنین کار مدت بیشتری را در بر میگیرد. وی اضافه کرد هر کسی که در انتخابات تقلب کرده باشد، چی وزیر باشد و یا عضو پارلمان و یا هم یک شخصیت قدرتمند، مطابق قانون به او جزا داده خواهد شد. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان 24 کاندید ولسی جرگه را که در نتایج مقدماتی پیروز اعلان گردیده بودند از فهرست نهایی حذف کردند و نزدیک به یک چهارم قسمت آرا را باطل اعلان نمود. رئیس جمهور کرزی هم تا کنون نتایج انتخابات را تایید نکرده است. اکنون که به شمول مقامات دولتی و کارشناسان مستقل تعداد زیادی به نتایج انتخابات به شک و تردید می نگرند، این سوال مطرح می شود که آیا افتتاح پارلمان جدید و آغاز کار آن تا چه حد مشروعیت خواهد داشت؟
شنیدید که قرار است ولسی جرگه جدید افغانستان به تاریخ 3 دلو، یعنی پس از یک هفته، دور جدید کاری خود را آغاز کند. دیروز لوی سرنوال افغانستان انتخابات ولسی جرگه را نامشروع خواند. این اظهارات همزمان با اعتراض تعداد از نامزدان ناکام در انتخابات ولسی جرگه صورت می‌گیرد. در این حال وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان گفته که قرار است کار ولسی جرگه جدید به تاریخ 3 دلو آغاز شود. اما نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه خانه به تعویق افتادن افتتاح کار ولسی جرگه جدید تا زمان فیصله نهایی محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شدند. در این حال محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به بررسی هایش در مورد تخطی های انتخاباتی ادامه می دهد. به گفته برخی مسئولین، این نهاد می تواند تا در نتیجه بررسی دوسیه های جرمی نامزدان برنده را هم ناکام اعلان کند. در مورد اعلان نتایج نهایی انتخابات و همچنان در مورد آغاز کار ولسی جرگه جدید به تاریخ 3 دلو، قادر حبیب در صحبت با فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، این موضوع را مطرح کرده است.
کاندیدای معترض می خواهند تا زمانی که کار محکمه اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات تقلب در انتخابات ادامه داره، کار دور جدید ولسی جرگه باید آغاز نشه. از لحاظ حقوقی مسئله را شما چطور بررسی میکنین؟
ما این فکر میکنیم که این یک تقاضایی است که کاندیدها میکنن. شما میدونین که همیشه وقتی که از یک مقام یک نفر تقاضا میکنه، او یک حکم نیست، او یک تقاضاست. یعنی که آیا این تقاضا را محکمه و کمیسیون انتخابات میپذیره یا نمیپذیره، این مربوط میشه به خود کمیسیون مستقل انتخابات و در راست خود رئیس جمهور است. وقتی که رئیس جمهور میگوید که ما بدل و پارلمان افتتاح میکنم، اصلا این سوالا مرفوض است. ما ایتوسی که میکنم که از نظر حقوقی کاندیدا حق ادعا را دارن، اما حق زیده ندارن که ایتو یک حکم بکنن که باید پارلمان در تازمان شروع با کار نبکنه که آقای دینا حل نشده.
در این حال گفته میشه زمانی که نامزدان برنده به حیث عضو ولسی جرگه به کار آغاز کنن، اگر کار محکمه اختصاصی ماها دوام کنه و کار ولسی جرگه شروع شوه، در اون صورت ای افراد از یک مسئولیت خاص به حیث یک عضو ولسی جرگه برخوردار میشن و مورد تعقیب قضایی قرار نمیگیرن.
ما فکر میکنم که اشتباه کردن مسئولیت پارلمانی را با مسئولیت جرمی. اما فکر میکنم که ماده 101 و 102 قانون اساسی صرف در این مورد صراحت داره که او در وکلایی که در پارلمان ابراز نظر میکنن یا ابراز رای میکنن، اینا در مورد تعقیب عدلی قرار گرفتن میتونن. اما اگر یک وکیل مرتکب یک جرم می شود، ولو که وکیل برحال هم هست، اگر این جرم مشهور باشد، فورا سرنوال ای را می گیره و تحت تعقیب قرار می ده و بعدا او را به خود ولسی جرگه یا مشران جرگه پیشنهاد می کنه که فلان عضو شما مرتکب چنان جرمی شده و از اونا اجازه تعقیب تحقیق میگیرن. و یا اگر شورا رخصت باشد، در اون صورت باز شورا میتونه که از هیئت اداریش این صلاحیت بگیره. بنابراین این معنی رو نمیده که اینا این مسئولیت دارن. این مسئولیت معافیت از ارتکاب جرم است. هیچ کس در افغانستان مطابق قانون اساسی معافیت از جرم نداره. حتی رئیس جمهور مطابق قانون اساسی، ماده 69 قانون اساسی و سایر قوانین، بیتون رئیس اعضای سر محکمه و وزرای کابینه که در سه حالت در اینا محکمه اختصاصی جور می شود، اونا هم از مسئولیت برخوردار بوده نمی تانند. چه رسد به این مسئولیتی که گفته شده در قانون اساسی محض برای ابراز نظر است در تالار شورا. نه بر دیگه کلام جرم شخصی را مرتکب شوند.
خب امی جنجالی که بر سر نتایج انتخابات به وجود آمده، لوی سارن والی افغانستان میگه که انتخابات مشروع نیست، امی جنجال چقدر بر مشروعیت انتخابات میتونه تأثیر گذار باشه یا بر مشروعیت ولسی جرگه آینده؟
من فکر میکنم که شما امی دو نقطه را از نقطه نظر حقوقی تفکیک بکنید. یکی مشروعیت است، یکی قانونیت. مشروعیت مسئله اخلاقی است، امکان داره که یک قانون قاطع باشه و در روی مشروعیت از نظر حقوقی نه از نظر شرعی. اما این که میگن انتخابات مشروع نیست، معنی اینه میده که این با قانون سازگاری نداره، به عبارت که قانون نقض شده. روی از این دلیل وقتی که قانون نقض میشوه، خود پروسه را باطل نمی‌سازه، اما شخصی که در تقلب دخیل است او قابل تعقیب قرار می‌گیره. پروسه اجرا شده و تحت نظر کمیسیون اجرا شده و مطابق قانون انتخابات اجرا شده، خود پروسه ملغا شده نمی‌تونه.
فاروق بشر استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل بود که در مورد آغاز کار ولسی جرگه جدید با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است به تاریخ 3 دل ولسی جرگه جدید افغانستان توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح شود. ساعت 5:30 به وقت کابل شد. به نیمه برنامه رسیدیم. حالا زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک هیئت افغان به ریاست وزیر تجارت افغانستان امروز کابل را به قصد روسیه ترک میکند. گفته شده است خرید مواد نفتی از روسیه یکی از موضوعات است که در این دیدار مقامات افغان و روسی روی آن بحث می شود. معاون سیاسی وزارت خارجه افغان پاکستان که وارد کابل شده است میگوید مقامات افغان باید نقش رهبری در پروسه تامین صلح در افغانستان را داشته باشند. سلمان بشیر معاون وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت کشورش قصد ندارد در ارتباط به مسائل تامین صلح در افغانستان بالای این کشور چیز را تعمیل کند. 15 نفر در اثر یک انفجار در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. یک روزنامه آلمانی امروز از قول اسناد افشا شده توسط ویکی‌لیکس نوشته است مراکز استخباراتی آمریکا از تاریکیه به حیث یکی از محلات انتقال تروریستان مزنون استفاده نموده است. روزنامه دای ولت آلمان بر اساس یک سند سال 2006 سفارت آمریکا در انقره نوشته که بین سال 2002 و 2006 24 بار طیاره‌های CIA در میدان هوایی اینکرلیک در جنوب ترکیه نشست کرده بود و اردوی ترکیه در مورد دانست. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز اعلان کرد حزب کارگران آن کشور را ترک می کند. بر اساس گزارش ها از مصر یک مرد امروز خودش را در نزدیکی پارلمان آن کشور در قاهره با آتش کشید. گفته شده از این اقدام به دلیل اعتراض در مقابل فقر موجود و سطح پایان زندگی برای مردم عام صورت گرفته است. و صدر اعظم تونس میگوید ناوقت امروز حکومت جدید متحد ملی را اعلان خواهد کرد.
باز هم خوش آمدین. شرکت افغان برشنا میگوید برق از کشورهای همسایه به همان اندازه وارد می شود که به آن نیاز است. مقامات این شرکت گزارش های را به اساس خواندند که گویا برق وارداتی از این کشورها به افغانستان بدون مصرف ضایع می شود. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. مهاجرت های اخیر تعداد از افغان ها به کشورهای مختلف با مشکلات زیاد امراه شده است. از یک سو خطر تا انتقال یافتن به کشور مورد نظر که درخواست پناهندگان را میپذیرد و دوم رد عرایض و انتقال دوباره آنها به افغانستان. اخیراً یک کشتی که 20 سرنشین آن افغان ها بودند در آبهای یونان غرق شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در مورد این کشتی که حامل مهاجران ظاهراً غیرقانونی بود تحقیق میکند. گفته میشود این کشتی حامل بیش از 260 مسافر بود که ناوقت روز یکشنبه در نزدیک جزیره کورفو در یونان غرق شد که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن 22 تن از افغان ها ناپدید شدند. در حالی که وزارت خارجه افغانستان برای دیپلمات های افغان در اروپا وظیفه داده تا در این خصوص تحقیقات را آغاز کنند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین راه اندازی برنامه های آگاهی دهی از خطرات مهاجرت های غیرقانونی برای افغان ها را ضروری می داند. بر اساس بررسی ها علت اساسی مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به کشورهای خارجی مشکلات اقتصادی خوانده شده است. سید فتی محمد بهاد در کابل گزارش را در همین مورد تهیه کرده است.
به دنبال نشر گزارش‌ها مبنی بر لادرک شدن بیش از 20 افغان در نتیجه غرق شدن یک کشتی در نزدیک یک جزیره در یونان، وزارت خارجه افغانستان از آغاز تحقیقات در این خصوص خبر می‌دهد. یک کشتی حامل بیش از 260 مسافر که گفته شده به گوله غیرقانونی راهی اروپا بودند، ناوقت روز یکشنبه در اثر بادهای شدید در نزدیکی جزیره کارفوی یونان غرق گردید. گزارش‌ها حاکی است که در اثر این رویداد 22 افغان لادرکند. در این حال وزارت خارجه افغانستان می‌گوید تا اکنون هویت قربانیان این رویداد روشن نیست. احمد ظاهر فقیری سخنگوی این وزارت پس از چاشت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد دیپلماتان افغان در اروپا دستور داده شده تا در این خصوص تحقیقات را آغاز کنند.
سفارت افغانستان در ایتالیا و سفارت افغانستان در بروکسل وظیفه سپرده تا این قضیه را نزدیک با مقامات ایتالیایی و مقامات یونانی بررسی بکنند و در مورد هویت کشته شدگان و هویت کسایی که ناپدید است گفته میشه که این افغانستان اما دقیق نیست، در مورد هویتشان تحقیقات بکنه و گزارش به مرکز ارائه بکنه. این موضوع تحت تعقیب جدی وزارت خارجه افغانستان قرار داره.
در عین حال نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران در صحبت با رادیو آزادی از دولت افغانستان خواست تا برنامه‌های آگاهی دهی برای افغان‌ها در رابطه با خطرات مهاجرت‌های غیرقانونی را راه اندازی کند. بررسی‌ها نشان داده است که علت اساسی مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها به کشورهای خارجی بیکاری و فقر بوده است. از سوی دیگر وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید برای فراهم نمودن زمینه‌های کاری به افغان‌ها برنامه‌های را روی دست دارد. دکتر احمد فرید رائد سخنگوی این وزارت:
در این راستا ما کارهای زیادی را الحمدلله کردیم. کارها و برنامه‌های آینده ما هم جریان دارد. ما از طریق برنامه انکشاف مهارت‌ها، از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از سایر طرقی که وجود دارد، از طریق برنامه‌هایی که ما با مسئولیت اجتماعی داریم، با اقشار آسیب‌پذیر جامعه داریم، ما عرضه خدمات میکنیم.
گفته میشود که یونان نخستین دروازه ورود به اروپا است که به اساس گزارش ها سالانه هزاران افغان از این طریق تلاش میکنند تا خود را به سایر کشورهای اروپایی برسانند، اما عبور از این راه اکثرا سبب میشود که بسیاری از افغان ها جانهای خود را از دست بدهند. آگاهان امور به این باورند که دولت افغانستان باید با فراهم کردن زمینه های کاری و سایر امکانات جلو رفتن غیر قانونی افغان ها به خارج از این کشور را بگیرد، اما دولت افغانستان گفته است که تلاش ها برای فراهم کردن زمینه‌های کاری برای افغان‌ها در داخل کشور ادامه دارد.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان در مورد غرق شدن یک کشتی حامل افغان‌ها در آب‌های یونان تحقیق می‌کند. این کشتی حامل بیش از 260 نفر بود که ناوقت دیروز در نزدیکی جزیره کورفو در یونان غرق شد و بر اساس گزارش‌ها 22 تن از سرنشینان این کشتی افغان‌ها بودند که تا حالا ناپدید هستند. از جانب دیگر استرالیا امروز یک توافقنامه را با سازمان ملل متحد و دولت افغانستان امضا کرد که بر اساس آن افغانهایی که درخواست پناهندگی ایشان در استرالیا پذیرفته نمی شود دوباره به افغانستان بازگردانده خواهند شد. کریس بوون وزیر مهاجرت استرالیا امروز گفت افغانهایی که به صورت واقعی پناهنده هستند حق اقامت را در آن کشور خواهند داشت، اما به گفته او کسانی که پناهجوی حقیقی نیستند با عزت و انسانیت به کشورشان بازگردانده می شوند. در این توافقنامه اما سیستم ایجاد پاسپورت های افغانی با معیارهای بین المللی نیز شامل است. از سال 2008 میلادی تا حالا 4300 تن از افغان های پناهجو وارد استرالیا شدند، اما مشخص نشده که چه تعداد آنها در آن کشور پذیرفته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه روستای من خانه من را برایتان داریم. ما را همراهی کنید. شرکت افغان برشنا میگوید برق از کشورهای همسایه به امان اندازه وارد می شود که به آن نیاز است. مقامات این شرکت گزارش های را بی اساس خواندند که گویا برق وارداتی از کشورهای همسایه به افغانستان بدون مصرف ضایع می شود. در این حال وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که صدها میلیون دلار به شرکت برشنا تهدیه شده و به زودی این شرکت تولیدات داخلی برق را افزایش داده و علاوه بر کابل برای شمار از ولایات جنوب و شرق افغانستان نیز ولتاژ بلند برق را امتداد خواهد داد. فیض الله قرداش در این مورد گزارش را در کابل تهیه کرده، با هم بشنویم.
شرکت افغان برشنا این گزارش ها را با قاطعیت رد کرد که گفته شده برق های وارداتی از کشورهای همسایه به افغانستان به سببی ضایع می شود که این کشور توان استفاده از آن را ندارد. گلاجان حیران رئیس عملیاتی شرکت افغان برشنا بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در حال حاضر از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد می کند، اما مقدار آن در مرکز و ولایات متفاوت است. با گفته آقای حیران بیشترین برقی که از ازبکستان وارد می شود در ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، پروان و کابل مورد استفاده قرار می گیرد.
برخنا پا چلیری ساتو که پا مختلف مقدار بندی مصرفی گی.
برق در 24 ساعت به مقدار مختلف مصرف می شود. ما در هر ساعت، هر روز و یا در یک فصل به همان اندازه وارد می نماییم که به آن نیاز داریم. و این که گفته شده در کابل و شمال این برق ضایع می شود درست نیست و ضایعات تکنیکی یک امر عادی است.
آقای حیران همچنان گفت در حال حاضر در تمام مناطق تحت پلان انرژی برق جریان دارد و حدود 50% آن از برق تولید شده در داخل کشور استفاده می شود. رئیس عملیاتی شرکت افغان برشنا می گوید به خاطر استفاده زیاد از انرژی برق در جریان شب گاهگاهی پرچوی برق در کابل رخ می دهد، اما تلاش می شود تا این مشکل در آینده نزدیک حل شود و در قدم اول برق برای باشندگان مناطقی توزیع می شود که در حال حاضر در تاریکی به سر می برند. با باور وی این شرکت فعلا در مشکل مالی قرار دارد. در این حال محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید وزارت مالیه 570 میلیون دلار به شرکت افغان برشنا اختصاص داده که با مصرف آن نه تنها در کابل و ولسوالی‌های این ولایت بلکه در شماری از ولایات جنوب و شرق نیز ولتاژ بلند برق امتداد خواهد یافت.
برشنا تلاش‌های بسیار زیاد در عرصه‌های مختلف انجام داد، اما این کافی نیست. اما اکنون یک مبلغ پول کافی دارین. با 570 میلیون دلار یک سال است که انتقال از او به برشنا صورت گرفته است. امیدواریم هرچه سریعتر ما بتانیم که به استقامت جنوب افغانستان کار بکنیم.
این اظهارات در مورد تقویه برق در افغانستان در حالی ابراز می شود که در حال حاضر شماری از مناطق کابل با پرچاوی های دوامدار حتی در طول شب مواجه است، در حالی که افغانستان ذخایر و منابع سرشار آبی در اختیار دارد و مردم شکایت دارند که به جای استفاده از آن از کشورهای همسایه به قیمت بلند برق وارد می شود.
گزارش بود در مورد توزیع برق در افغانستان. پاکستان میگوید مقامات افغان باید نقش رهبری در پروسه تامین صلح در افغانستان را داشته باشند. در این مورد و سفر سلمان بشیر معاون سیاسی وزارت خارجه پاکستان در مجله های خبری امروز ما از رادیو آزادی خواهید شنید. همچنان در مورد انفجاری که در کوهات ایالت خیبر پختونخوا بیش از 18 کشته بر جا گذاشته هم گزارش در مجله خبری امروز ما در ساعت 6:30 خواهید شنید. حالا برنامه روزهای من خانه من را به میزبانی مقیم نایب آماده نشر داریم، با ما باشید.
روزهای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
مقیم نایب استم با یک برنامه دیگر در خدمت شما قرار دارم. آهنگ محلی بود که به وصف دختر از روستای شیخ علی سروده شده بود و فراد دریان را خوب سروده است. در اصل آهنگ محلی است که مردم محل گاهگاه نه به صحرا و دشت که در شیخ علی وجود ندارد، بلکه در دامنه کوه‌ها، در دامنه کوه‌های بابا و هندکش می‌خوانند و با وصف دلبر خود از ته دل صدا می‌کشند.
خدا را شکر کن آمد دلبرم را،
اما اما چرا دامنه های کوهای بابا و هندوکش؟ مگر نشنیدید که کوه به کوه نمی رسد؟ اما این دو کوه در شیخ علی با هم یک جا می شود. در میان این کوههای بلند و در وسط دره سرسبز شیخ علی، دریاچه با آب صاف نقره‌فام از سمت غرب به سوی شرق جریان دارد. سرک کمرز به سوی شیخ علی به سمت کوتل شبر، جایی که ولایت پروان را از ولایت بامیان و بغلان جدا می سازد، پرخم و پیچ می گذرد. و اگر فصل میوه باشد و تو مسافر این راه پرخم و پیچ باشی و بخصوص که در شهر زندگی کرده باشی و لذت زندگی روستا را نچشیده باشی، در هر قریه دره شیخ علی که برسی صدها بار آرزو میکنی که کاش خانه در یکی از این روستاها داشته باشی تا به دور از شور و غوغای شهر آرام گیری و زندگی کنی. اگر شما شنونده عزیز رادیو آزادی شوق زندگی را در روستای شیخ علی دارید، در کنار رادیو گک خود بنشینید و جای نروید و از زندگی در روستاهای دره شیخ علی بشنوید.
شیخ علی دره سرسبز و زیبا، با باغها، درختها، کشتزارها و جویبارهای سرشار از آبهای سرد و زلال. شیخ علی در آخر دره غربند موقعیت دارد، از شرق به سمت غرب. در شرق آن ولسوالی سیاه گرد پروان قرار گرفته و در غرب آن ولسوالی شیبر بامیان. آنچه که به زیبایی دره زیبای شیخ علی می افزاید، سلسله کوههای معروف افغانستان، کوههای بابا و هندوکش است. سلسله کوههای بابا در سمت جنوب دره شیخ علی و سلسله کوههای هندوکش هم در شمال دره شیخ علی امتداد یافته.
این روستاها را دو تن از باشنده دره شیخ علی و علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان و احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان معرفی میکنند.
ما حسن خالقی هستم از منطقه بنسیوک ولسوالی شیخ علی.
خیرالله حمیدی هستم، یکی از باشندگان ولسوالی شیخ علی. قره به نام محمد یار میگه که تقریبا در وسط شیخ علی واقع هست. من دقیقاً از اون منطقه هستم. وجه تسمیه شیخ علی را آنچه که بزرگان نقل میکند، یکی از پدرکلان ها یا اجداد بزرگ قوم نیمان به نام شیخ علی به اسلام نام داشت که بعد به مرور زمان امو اسم بابا یا امو پدرکلان در سر شیخ علی نام گذاشته شد که من بعد شیخ از تاریخ بسیار زیادی به نام شیخ علی مسما هست.
شما شنیدید که یکی از اجداد قوم نیمان شیخ علی نام داشت که اسم این دره هم از وی گرفته شده است. در حال حاضر 4 قوم، قرلوق، کرملی، نیمان و دیکلان در داخل دره شیخ علی، قوم علی جم در آغاز دره و همچنان اقوام بابر و نیکپی که در مرز با ولایت بغلان و بامیان زندگی میکنند. در گذشته ها که هنوز راه سالنگ اعمار نشده بود، مردم از کابل و شهرهای جنوب کشور از طریق چارکار، غربند و کوههای سربفلک هندوکش و بابا راه های باریک و پرخم و پیچ و پرخطر کوتل شبر را میپیمودند. وسایط در این راه بخصوص در زمستان در همین موقع سال خیلی با مشکل راه های پربرف کوتل شبر را می گذشتن، تا اینکه به سوی دیگر کوتل و یا اگر رفتنی ولایت شمال افغانستان بودن با ولایت بغلان و شهر پلخمری می رسیدن. اما سفر بهار و تابستان آن لذت دیگر داشت. در بهار و تابستان، زمانی که سفر را از این راه به سوی شمال آغاز کنی، دیدن مناظر طبیعی منطقه تو را به خیال دیگر می برد و فکر می کنی که اساساً در زمین نیستی. زیرا از پایین دره شیخ علی گرفته تا بالاخره سر کوتل شبر دو کنار سرک درختان میوه و باغهای متعددی را میبینی که با بلند رفتن هر قدم بالاتر صفحه و سطح دیگری را با رنگ دیگری میبینی و زمانی که به دامنه های کوه های بلند آن میرسی و دیگر این باغ ها تمام میشوند، اگر از بلندی ها به پایین نگاه کنی اما این دره را پوشیده از درختانی میبینی که پر از میوه هستند. اما کدام میوه ها؟ حسن خالقی یکی از باشنده های این دره میگوید:
از جمله میوه های قدیمی شیخ علی زردالو، سیبای خسک یا سیبای وطنی میگفتند، دیگه بادام، چارمغز، انگور، توت میوه های قدیمی هستند. در این اواخر از جمله سیب زراعتی زردالو هایی که به نام زردالوی امیری است، زردالو های اصلاح شده، اینا جایگزین میوه های قدیمی شده. فعلا اکثریت عواید مردم شیخ علی را اینمی دو رقم میوه سیب و زردالو تشکیل میده.
مردم شیخ علی صرف در بخش باغداری کار نمیکنند، آنها به کار زراعت نیز می پردازند. دامنه های این کوها را مردمان و دهاقین شیخ علی برای کشت گندم، جو و جواری به کار می برند. اما حالا دهاقین همان دهقانان سابق نیستند. حالا از ملک های دیگر الهام گرفته دیگر به سبک قدیم و گذشته کار نمی کنند. روی حاصلات بیشتر و انواع محصولات فکر می نمایند.
در این اواخر خوشبختانه دهاقین به اصطلاح چیزهای نوی را در شیخ علی رواج کرده که در حقیقت میشه از یک زمین در طی دو فصل محصول گرفت. در اول سال مثلا گندم میکارد و بعد از او لوبیا. دیگه فعلا کش شیخ علی به اصطلاح قسمت اعظمش لوبیا هست که لوبیا یک محصول خوب هست. مثلا شما محاسبه بکنید یک سر گندم 80 روپ است ولی یک سر لوبیا در حول و حوش بین 400 تا 500 افغانی است. در حقیقت با تغییر شرایط روز کم کم به اصطلاح دهاقین هم مدرنتر شده و محصولات جدید با تخمای اصلاح شده روز به اصطلاح در بین دهاقین توزیع شده که محصولات خوب را داره و تاثیرات خوبی بر اقتصاد مردم شیخ علی گذاشته.
اما در شیخ علی که از دو طرف با کوههای سر به فلک هندوکش و بابا محدود است، موجودیت این کوهها و عدم زمینهای هموار زمینه را برای زراعت کم ساخته است و مردم برای امرار زندگیشان به شغل دیگر یعنی مالداری که متمم زراعت است می پردازند. مردم از علوفه های دامنه این کوها به تربیت حیوانات می پردازند و از محصولات پشم و پوست آن گرفته تا از شیر و گوشت آنها استفاده می کنند.
بیشتر در شیخ علی از جمله حیوانات اهلی گاو، گوسفند، بوز، همین سه نوع حیوان وجود دارد. اما نسبت به گذشته مالداری هم کم رنگ‌تر شده، چون مردم بیشتر آل شهر نشین شده. اکثر مردم زمستان میرن در شهر، فقط بهار میان زمینایشان و محصولاتشان برداشت میکنن دوباره پس میرن. بنابراین حیوانات بیشتر اینا نگهداری نمیکنن. نسبت به قدیم کمتر شده، اما باز هم کسایی که در شیخ علی باشنده های دائمی شان است از زمین حیوانات هم استفاده میکنن، حیوان دارن، بیشتر گوسفند وجود داره در شیخ علی. بوز به خاطر زیاد مردم نگهداری نمیکنن که بوز یک حیوان است، باز دشمن باغ. حیوان مناسب در داخل باغ همین گوسفند است.
اگه بوز باشه خود سیب و زردالو را میخوره.
در گذشته های نچندان دور که مردم هنوز به زندگی شهری رجوع نکرده بودن، مالداری در قشلاق های دره شیخ علی رونق خوبی داشت. در آن زمان وقتی از بازار شیخ علی می گذشتی، ازدحام مردم در بازار شیخ علی زیاد بود. تعدادی را می دیدی که با خریطه بودنه در یک دست و پیاله چای بر دست دیگر در سماوار نشسته به گفتگو و صحبت می پرداختند. چند تای دیگری را می دیدی که قفس کعب که دری را با خود داشته و چنان به آن می نگریست که گویی چقدر آن را دوست دارند. دکان ها همه پر و پیمان بودند و به اصطلاح مردم شیر مرغ و جان آدم در آنها پیدا می شد، یعنی از شیر و قیماق و ماست گرفته تا میوه تر و خشک در آنجا سراخ کرده می توانستی. اما حالا زندگی در قشلاق و ایلاق گونه دیگر است. از خیرالله حمیدی می شنویم.
ما دقیقا یادم میاد که در یک وقت هایی که به اسلاب نفوذ شیخلی زیاد بود، چون زمینداری کم بود و به اسلاب مالداری مردم بیش از حد بود، اینا در یک فصل معین سال مخصوصا در فصل بهار به اسلاب دمو ایلاق در ارتفاعات بسیار بالا مرد کنج، حداقل اولفجات مورد نیاز حیواناتش به یک نحوی تامین میشد. که خود من شخصا دقیقا در یاد میاد که به اسلاب ما چندین سال را ایلاق و به اسلاب قشلاق رفتم که دو زمان واقعا یک حال هوای بسیار خوب بود، مخصوصا در ایامی که باز و قول ما در جلگه تود میرسید و ما در ییلاق سرد می بودیم، فقط گیته می کردیم که کدام روز به اصلاح فرصت میشه که حداقل یک دفعه در جلگه باری به تودی تازه رس رو نوش جان بکنیم. ولی متاسفانه در اواخر تعداد به اصلاح ساکنین شیخلی نهایت کم شده، حتی زمین های زراعتی به شکل بکر باقی میمانه و همه رجوع کرده به زندگی به اصلاح شهری. متاسفانه دیگه آل نه از ییلاق خبر است و نه از قشلاق، اما بسیار به شکل ندرت درهایی که در شیخلی وجود داره اونا ممکن که اصلا خود از نه ییلاق است، چون حداقل اونا 4 ساعت از مسیر سرک فاصله داره، بان هم اونا به خاطر تامین اولفجات حیوانات خود به ییلاق میره.
زمان مردم به ییلاق میرفتن و آن وقت که شکار حیوانات و پرنده های وحش ممنوع نبود و به طور وافر در کوها و دامنه های چار اطراف دره شیخ علی آوهان، گوزن و پرنده های بلند پرواز پیدا می شدن، شکار این حیوانات و پرنده ها بخش مصروفیت های مردم را در ییلاق و قشلاق تشکیل می داد. آنها به شکار حیوانات وحشی چون آهو و پرنده ها چون کبک می پرداختن، یا آنها را به فروش می رسانیدن و یا خود از گوشت آن که خیلی مزه‌دار است استفاده می کردن.
آهو هست در کوها، حیوانات درنده دیگه مثل گرگ و مثلا روبا و حتی به اصطلاح پلنگ نام وجود داشتن. از پرنگان وحشی مثل کوک و بودنه و خدمت شما عرض بکنیم باز یا عقاب معروف در شیخلی وجود داشته، ولی جنگ هایی که مخصوصا در منطقه شیخلی در دو دوره مثلا اتفاق افتاد، اکثریت از این نسل های مثلا حیوانات یا پرندگان فعلا اگر هم هست بسیار به شکل کم و ندرت دیده میشه. آها، کوک زریب در شیخلی به وفور پیدا میشه، مخصوصا سالهایی که بسیار سرما یا زمستان شدید بیه، اینا به اصطلاح از کوههای مرتفع پایین می، حتی در مسیری که شما به طرف کابل میرید گاهن به اصطلاح شاید خودتان هم شاهدی به اصطلاح دستجات یا کوک زری به اصطلاح بوده باشید. بله،
اما شکار یک شوق است. آنانی که به شکار حیوانات و پرنده ها می پردازند زحمات آن را نیز متقبل می شوند. شکار هر حیوان و یا پرنده کار ساده ای نیست و نمیتوان ایوان و یا پرنده وحشی را به سادگی به دام آورد. در اینجا قسمت اول برنامه معرفی مولسوالی شیخ علی ولایت پروان به پایان میرسد. با تشکر از خیرالله حمیدی و حسن خالقی باشنده شیخ علی، علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی، میرسیم به پایان قسمت اول برنامه. این برنامه ادامه دارد، امیدواریم که هفته آینده آن را نیز تعقیب کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید، یک بار دست از جان شوق چشم رنا، شوق چشم رنا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، چون کف می خرامید آنو ویرمیده، آنو ویرمیده، آمدم مثل سروه چون بای کس ندیده، چون بای کس ندیده، با
این روان بتر به بحر کلام و حرفه بر کلام و حرفه مستی کنم روان از با پامتی کشیده با پامتی کشیده زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا شستم سر سنگ با نازان فریبا شستم سر سنگ با نازان فریبا دکی نگاهش دلگش مبتلایش دلگش مبتلایش آهم کشید از دل هر لحظ جلگاهایش هر لحظ جلگاهایش افتاده بود در آب تصویری همچو ماهش تصویری همچو ماهش اون موج تلا کن دی سوی پر جلایش دی سوی پر جلایش زیر کنار بالا دیدم این چه زیبا زیر کنار بالا دیدم این چه زیبا شستم سر سنگ با نازان فریبا شستم سر سنگ با نازان فریبا لبخندکی زد از ناز آن سرد شوق و تناز آن سرد شوق و تناز آمد بسویم از داد سینم فراق و دلباز سینم فراق و دلباز دل گفت گیر دستش یادم که شب پرستش یادم که شب پرستش بکسشت از کنارم ماندم با او دهن باخ ماندم با او دهن باخ زیر